بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 511 به فضل الهی سوره مبارک فتح رو شروع میکنیم. سوره 48 قرآن کریم در جزء 26 آیات 1 تا 9. سوره فتح از سوره های مدنی محسوب میشه، مدنی به این معنا که یعنی پس از هجرت رسول الله صلی الله علیه و آله از مکه به مدینه نازل شده، هرچند که در خود مدینه نازل نشده باشه. حالا از احتمالاتی که برای خود این سوره هست اینه که خب پس از صلح حدیبیه در سال 6 هجری در مسیر بازگشت از مکه به مدینه نازل شده، به خاطر اینکه مضامینی که داره، بخشی از این مضامین که خب مربوط به صلح حدیبیه و بیعت رضوان و اینها هست و بخشی هم مربوط میشه به پیشبینی آیات قرآن کریم و وحی درباره عذر و بهانه هایی که جاماندگان از این ماجرا وقتی که پیامبر و مسلمان ها به مدینه برگردن اونها خواهند داشت. اجمال قصه این هست که در سال 6 هجرت رسول مکرم اسلام تصمیم گرفتن که به همراه تعدادی از مسلمانان برن و عمره به جا بیارن. خب مسجد الحرام در مکه هست و بحث کعبه در درون مسجد الحرام هست و اگر کسی بخواد عمره به جا بیاره الا و لابد باید پاشه بره مکه دیگه، و اینها جز یک شمشیری که مسافران و عمره گذاران همراه خودشون معمولا حمل می کردن، وسیله دیگری هم با خودشون نبردن تا مشخص باشه که اینها برای عمره آمدن و نه برای جنگ. لذا رسول الله صلی الله علیه و آله اعلام عمومی کردن که افراد مسلمان بیان که برن مکه برای انجام عمره. حدود 1400 نفر طبق نقل مشهور در تاریخ اسلام آمدن و ملحق شدن به این جریان و راه افتادن به سمت مکه. اما بخشی هم بودن که همراهی نکردن و اینهایی که همراهی نکردن عده‌ای بودن که تحلیلی داشتن. تحلیلشون هم این بود که با توجه به دشمنی‌های مشرکین با پیامبر و مسلمانان، پیامبر و مسلمانان از این سفر سالم بر نخواهند گشت، چون با پای خودشون دارن میرن توی قلب دشمن و این همون دشمنیه که در سال 5 هجرت آمده بود و مدینه رو محاصره کرده بود. جنگ احزاب که ما پیش از این در سوره احزاب درباره اون گفتگو کردیم. و خب چه کسی پا میشه میره در درون خاک دشمن، در مرکز دشمن، و اون هم مثلا با یه شمشیر و بدون تجهیزات، بدون آمادگی برای رزم و جنگ. ولذا اینها همراهی نکردن با یه همچین تحلیلی. منتها خب رسول الله صلی الله علیه و آله به همراه مسلمان ها رفتن و البته وقتی که مشرکان متوجه شدن اونها رو متوقف کردن و حضرت دستور دادن در منطقه‌ای به نام حدیبیه اونجا کاروان مستقر بشه. حدود 20 کیلومتری با مکه مکرمه فاصله داشتن و اونجا یه درختی هم بود که به عنوان سایبان از اون درخت هم استفاده می کردن. و البته چاه آبی بود که سالها بود که ازش استفاده نشده بود و در تاریخ آمده که خشک شده بود، اما رسول الله صلی الله علیه و آله با عنایت الهی اون چاه هم معجزه شد و آب آورد و مسلمان ها از اون استفاده می کردن در اون مدتی که اونجا مستقر بودن. خب مشرکین آمدن و بحث شد که برای چه آمدید. خب مشخص شد که پیامبر و مسلمان ها برای انجام عمره اومدن و قصد جنگ ندارن. خب مشرکین مانع شدن، گفتن ما اجازه نمیدیم. پیامبر هم نمایندگانی یا نمایندهی فرستاد به مکه و بازگشت این نماینده یه مقدار طول کشید و شایعاتی مطرح شد مبنی بر این که مشرکان این نماینده پیغمبر رو به قتل رسوندن. خب اینجا بود که پیامبر این مسلمانانی رو که همراهشون بودن جمع کردن و مطرح کردن این مسئله رو با اونها که اگر دشمن قصد جنگ با ما رو داشته باشه، آیا شما آمادگی جنگ رو دارید یا نه؟ و مسلمان ها اعلام کردن که بله. و اینجا با رسول الله صلی الله علیه و آله بیعت کردن برای جنگ که اگر کار به جنگ کشید ما در کنار شما خواهیم بود و با مشرکان خواهیم جنگید. یعنی اگر اونها نماینده پیغمبر رو کشته باشند، علامت اینه که دیگه وارد جنگ شدن با مسلمان ها، اعلام جنگ کردن. و اینها هم با پیغمبر بیعت کردن که ما آمادگی جنگ با مشرکین رو داریم. خب این بیعت اینجا اتفاق افتاد، احتمالا خبرش هم به مشرکین رسیده باشه و زمانی نگذشت که نماینده پیغمبر برگشت، سالم برگشت و معلوم شد که نه، مشکلی وجود نداره. و اینجا بود که مشرکان پیشنهادی مطرح کردند و اون این بود که مسلمون ها امسال رو برگردن، نیان وارد مکه نشن، عمره به جا نیارن، سال آینده به قصد عمره بیاند و مشرکان هم متعهد میشن که در سال آینده 3 روز مکه رو، مسجد الحرام رو در اختیار مسلمان ها بگذارن تا اینها عمره خودشون رو انجام بدن. رسول الله صلی الله علیه و آله پیشنهاد صلح رو و این پیشنهاد رو پذیرفتن. صلح نامه‌ای منعقد شد. پیامبر فرمودن که متن صلح نامه رو به حضرت علی علیه السلام که بنویسه. فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم. اون نماینده قریش اشکال گرفت که ما خدای رحمان و رحیم را به رسمیت نمیشناسیم. همین باشه، بسمک اللهم، حضرت پذیرفتن. بعد دوباره آمد فرمودن که از طرف محمد رسول الله. دوباره اونها به رسول الله ایراد گرفتن، گفتن نه، ما که تو رو رسول خدا نمیدانیم، بنویس محمد ابن عبدالله. حضرت فرمودن که باشه، این رو هم قبول کردن. و شرایطی اونجا اومد که به مدت 10 سال بین مشرکان و پیامبر و مسلمان ها صلح باشه. اگر کسی از اهالی مکه مسلمان شد و به مسلمانان پیوست، یعنی به دولت پیغمبر پیوست، پیغمبر اون رو اگر مشرکین تقاضا کردن تحویل بده و یه شرایط اینگونه ای. به هر حال این صلحنامه امضا شد و قرار شد که 10 سال متارکه یه جنگ باشه بین مسلمان ها و مشرکین. منتها همونجا هم تحلیل هایی بود که حالا ما چون توی این سوره وارد اون بحث نشده، از مسائلی که در خود زمان انعقاد این صلح‌نامه پیش آمد صرف نظر می‌کنیم، اما راجع به دو تا مسئله در این سوره بحث شده. یکی خود اصل نقد و بررسی اقدامی که برخی از مسلمانان انجام دادن و اون عدم همراهی با پیامبر صلی الله علیه و آله در این سفر بود. یعنی سوره یه بخش متمرکز شده راجع به اونها که رفتار اونها رو نقد کرده. البته اون کسانی که با این تحلیل همراه پیامبر نشده بودن، که پیامبر و مسلمانانی که پیامبر رو در این سفر همراهی میکنن، اینها سالم و زنده بر نخواهند گشت، چون با پای خودشون دارن میرن تو دل دشمن. یکی این مسئله هست. مسئله دومی که مطرح شده اینه که در این سوره خدای متعال تحلیلی داره از راهبردی بودن این صلح، که این صلحی که امضا شده برکات بسیار زیادی برای مسلمانان داره و زمینه رو برای جهانی شدن اسلام این صلح فراهم کرده. بنابراین ما در سوره فتح بحث صلح سازی اسلامی رو داریم دنبال میکنیم، بحث حکمرانی امنیتی، حکمرانی جنگ و صلح رو داریم دنبال میکنیم و همینطور رابطه ایمان و امنیت رو. به خدای متعال این نکته رو به ما متذکر میشه که ایمان توأم با عمل صالح هست که امنیت سازه، نه ایمان به تنهایی. خب یه نکاتی هم هست که در ضمن تدبر در آیات انشالله ارائه خواهد شد. این مقدار گمان کنم به عنوان مقدمه برای ورود به بحث این سوره لازم بود، که البته فوق العاده و خیلی خیلی خلاصه من خدمتتون عرض کردم، اما ظرفیت های سوره فتح به دنبال البته سوره محمد و به زمینه سوره حجرات که حالا بعد از این میاد، در عرصه حکمرانی تمدنی خیلی زیاد هست و حتی راهبردهای فتوحات اسلامی برای جهانی شدن اسلام و حکمرانی جهانی اسلام در همین سوره قابل استنباط و استخراج هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیك صراطا مستقیما و ینصرك الله نصرا عزیزا. هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والارض و کان الله عزیزا حکیما. خب تا اینجا میتونیم بگیم که مقدمه سوره هست. خدای متعال میفرماید که شما هر کاری را که میخواهید شروع کنید با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنید و هر کاری که در روایت هم داریم با بسم الله شروع نشود اون کار ناتمام میماند، ابتر است، دنبوریده است، دنباله نداره. بنابراین ما هم با نام خدا این سوره را شروع میکنیم خدایا شروع میکنیم تلاوت این سوره را و تدبر در این سوره را و تفکر در این سوره را و تأمل در این سوره را و درس گرفتن از این سوره را به نام تو، به نام خدا، خدایی که رحمان است و خدایی که رحیم است. علامت رحمانیت و رحیمیت او هم نزول همین قرآن کریمه که ما این رو نقشه راه خودمون اگر قرار بدیم همه مشکلات گشوده خواهد شد، حل خواهد شد. انسان با عمل به قرآن کریم همه بحران‌ها رو میتونه پشت سر بگذاره، بحران‌های مادی و معنوی رو، و آرامش و آسایش رو با عمل به قرآن کریم هست که به دست میاره. و البته عمل به قرآن کریم بر اساس اقتداء به نبی مکرم اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام. قرآن را آنگونه بخوانیم و فهم کنیم که اهل بیت عصمت و طهارت به ما گفتند: انا فتحنا لک فتحا مبینا. چهار تا سوره در قرآن کریم هست که با انا شروع شده. انا انزلناه فی لیلت القدر، انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا اعطیناک الکوثر، و همینطور انا ارسلنا نوحا الی قومه، و یکی هم همین سوره. این چهار تا سوره با انا شروع شده. و وقتی انا میگه یعنی خدای متعال میفرماید که این مطلبی هست که من و همه کائنات با این مطلب همسو هستیم. نفرمود انی، میفرماید انا، ما و نظاماتمون، من و نظاماتی که ایجاد کرده ام. ای پیامبر، انا فتحنا لک فتحا مبینا. خب خدای متعال فتاح است، گشاینده است. هیچ مطلب و مسئله و مشکلی نیست که خدا اون رو نتونه بگشایه برای ما. انا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی در عربی به کلید میگیم مفتاح، یعنی چیزی که قفل رو باز میکنه اونو میگیم مفتاح. اینجا خدای متعال میفرماید که ما گشودیم برای تو فتحا مبینا، گشودنی آشکار، باز کردنی آشکار. اینکه این فتح مبین چی بوده اختلاف هست. بعضی از مفسرین فرمودن همین صلح حدیبیه منظور هست، یعنی این صلح حدیبیه کلید حل مسائلی بود که تو در گذشته با اونها مواجه بودی، و همینطور کلید حل مسائلی هست که اگر این صلح امضا نمی‌شد اونها هم زمینه انجام و اقدامش فراهم نمی‌شد. وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله با مشرکین قرارداد صلح امضا کرد، در واقع بسیاری از قبایل شبه جزیره عربستان که منتظر بودند ببینند سرانجام دشمنی مشرکان با پیغمبر و مسلمان‌ها چی میشه، دیگه فهمیدن که وقتی مشرکین اسلام و دولت اسلامی و پیغمبر رو به رسمیت شناختن و با پیغمبر پیمان صلح امضا کردن، اونها دیگه به طریق اولا حساب و کار خودشون رو کردن که اسلام ماندنی است، پیغمبر ماندنی است، دولت اسلامی ماندنی است. ولذا پس از این بود که فوج فوج قراردادهایی با پیغمبر امضا شد، با دولت اسلامی امضا شد. حتی در مسیر بازگشت از حدیبیه هم تا مدینه حضرت با قبایل اطراف قراردادهای زیادی رو امضا کردند که در تاریخ آمده. و بعد از این ماجرا بود که حضرت حتی به سران دنیای اون روز نامه‌هایی نوشتن و اونها رو دعوت به اسلام کردند. بعضی ها هم فرمودن که نه، مقصود از این فتح، فتح مبین، فتح مکه هست، که فتح مکه هم اجمالش اینه که بعدن مشرکین نقض این قرارداد کردن و چون قرارداد رو نقض کردن پیامبر صلی الله علیه و آله مکه رو فتح کردن. البته فتح مکه یک فتح بدون خونریزی بود، فتح بدون جنگ بود. با یک لشکر حدود 10,000 نفره پیامبر آمد به سوی مکه و ابو سفیان رئیس مکیان وقتی این لشکر انبوه رو دید مصلحت رو در تسلیم دید، هم خودش هم اسلام آورد و تسلیم پیغمبر شدن دیگه، خونریزی و جنگی اتفاق نیفتاد. که خب این هم باز زمینه سازش همون صلح حدیبیه بود. علامه طباطبایی رحمت الله علیه این فتح رو همین صلح حدیبیه گرفتن، ما هم به تبع ایشون همین قول رو اختیار میکنیم. خب از جمله حالا در این آیاتی که خوندم 4 برکت میفرماید از این صلح نصیب پیامبر شده، 4 برکت هم نصیب مسلمون ها شده. 1. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. این فتح بود، ما برای تو گشودیم مشکلات و مسائل را، یک گشودن آشکار. برای چی؟ 1. حالا این تبیین میشه، این برکات صلح تبیین میشه. تا بیامرزد برای خدا، برای تو خدا آنچه را که پیش از این بوده است از ذنب تو و آنچه را که پس از این خواهد بود. خب عنایت بفرمایید، ذنب غیر از اثم هست. ذنب رو معمولا با تسامح ما به معنای گناه ترجمه میکنیم، در حالی که ذنب یعنی دنباله، یعنی پیامد کار. پیامبر از نظر مشرکین جرائمی مرتکب شده بود که قابل بخشش نبود، اما با صلح حدیبیه کنار آمدن با اون چیزی که قبلا فکر میکردن پیامبر مرتکب جرائمی شده، پذیرفتن که نه، شما حق دارید زندگی بکنید در صلح و ما از این جهت مشکلی نداریم با شما، قرارداد صلح امضا کردن. بنابراین افکار عمومی تا حد زیادی همراه پیامبر و مسلمانان شد و اون اتهاماتی رو که قبلا مشرکان به پیامبر می‌زدن با این صلح اونها از بین رفت، چون مشرکین از اون اتهامات میتونیم بگیم که خلع سلاح شدن و خودشون هم دیگه دست برداشتن. حالا این یه معناییه که برای این آیه شده. این آیه محل آراء مختلف هست، در تفاسیر دیدگاه‌های مختلفی براش بیان شده، اگر خواستید خب به تفاسیر باید مراجعه بفرمایید. نکته دومی که میتونیم بگیم اینجا ذنب به معنای گناه نیست، به خاطر این و ما تأخر هم هست، یعنی هیچ موقع نمیشه ما بگیم که شما دعا کن به خاطر گناهانی که از این به بعد میکنی. اصلا استغفار یعنی این که من دیگه بنا ندارم گناه بکنم، بلا بگم که خدایا من بعد از این هم یه گناهانی میکنم تو اونها رو هم ببخش. علاوه بر این که خب پیامبر صلی الله علیه و آله و پیامبران معصومن، ما قائل به عصمت رسول الله صلی الله علیه و آله هستیم و بنابراین این هم یه قرینه میشه که باید ذنب رو به همون معنای پیامد کارها بگیریم، که کارهایی که انجام شده، دعوتی که پیامبر داشته، مشرکان رو دعوت کرده به سوی خدا، اینها فکر میکنن که پیامبر با این کار نسبت به بت‌های اونها مرتکب جرائمی شده و الی آخر، مثلا که حالا با این صلحی که امضا میشه تمام اینها برطرف میشه یا خیلی از اینها برطرف میشه. حداقل اینه که در شبه جزیره عربستان فضا برای پیشبرد اسلام گشوده میشه، دیگر قبایل دیگه نگرانی ندارن از بابت مشرکین، چون میدونن که طبق صلح حدیبیه همه قبایل میتونن با مشرکان قرار داده همکاری و همراهی امضا کنن یا با مسلمان ها امضا کنن، و اگر با مسلمان ها امضا کردند از گزند مشرکان در امانن، چون اگر مشرکان به هم پیمانان مسلمانان هم آسیب بزنند قرارداد رو لغو کردن. و هم پیمان هر کسیه که بیاد با پیامبر قرارداد امضا بکنه. و یتم نعمته علیک، وجه دوم این گشودگی این هست که خدای متعال خواست تمام بکند نعمتش را بر تو. با این صلح نعمت الهی بر تو کامل شد، تمام شد، تو دیگه میتونی با خیال راحت و بدور از دشمنی مشرکان به تبلیغ اسلام بپردازی. و یهدیه که صراطم مستقیما، وجه سوم این که خدا راهنمایی کند تو را، راهبری کند تو را به صراطی مستقیم، که معمولا این رو هم تفسیر کردن به یک راهی برای فتح مکه که دو سال بعد عرض کردیم اتفاق افتاد، اون هم بدون جنگ و خونریزی. این در واقع از مقوله راهبری خدای متعال هست نسبت به رسول الله. و چهارم که نتیجه اینها هست و ینصرک الله نصرا عزیزا، این فتح یک فتح مبین هست و فتح آشکار هست از این حیث که خدا تو را پیروز می کند. نصرا عزیزا، اون هم یک پیروزی بی شکست، پیروزی قاطع که همون فتح مکه باشه. اما نسبت به مؤمنین این فتح یک فتح مبین است. چرا؟ هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، چون همون خداست که فرو فرستاد آرامش را در قلب‌های مؤمنان، بر دل‌های مؤمنان. مؤمنان اونجا آرامشی پیدا کردن که هرچه مشرکان می‌خواستن اینها رو تحریک بکنند و وادار به یه واکنش‌هایی بکنند که بهانه‌ای برای سرکوب اونها و جنگ مشرکان بشه، مسلمانان آرامش و طمأنینه خودشون رو بر اساس دستورات رسول الله صلی الله علیه و آله حفظ کردن. لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، این سکینه در این جهت بود که بیفزاید ایمانی بر ایمان مؤمنان، چون اینها اعتماد کردن به پیغمبر و پیروی کردن از پیغمبر، حسن ظن داشتن به پیغمبر. اولا از مدینه همراه پیغمبر شدن حدود 1400 نفر، بعد هم که اونجا آمدن تسلیم بودن، تابع بودن، پیرو بودن، پس ایمانشون افزایش پیدا کرد. و در صلح هم باز تبعیت کردن، هرچند کسانی بودن که به هر حال ارس و جوش می‌خوردن یا حرفایی می‌زدن و حتی بعدش که بحث قربانی هم مطرح شد، ولی سرانجام فرامین حضرت رو قبول کردند. ولله جنود السماوات والارض. خب حالا وسط این بحث خدای متعال می‌فرماید که ای مؤمنان بدانید، ای مردم بدانید، برای خداست جنود آسمان ها و زمین، سپاهیان آسمان ها و زمین، همه برای خداست. هر چه شما نگاه کنید توی آسمان و زمینه، این میتونه جند خدا باشه و جند خدا هست. بنابراین اگر خدای متعال از شما میخواد کاری انجام بدید یا میخواد شما دستورات رو اطاعت بکنید، این نفعش به خودتون میرسه، خدا احتیاجی نداره. و کان الله علیما حکیما، خدا هم دانا هست و هم حکیم هست اگر حرفی رو میزنه و اگر کاری رو میکنه. و همینطور این صلح یک فتح مبین هست از این حیث که بنا دارد داخل کند مؤمنین و مؤمناتی رو که با پیامبر همراهی کردن به بهشت هایی که جاری می شود از زیر آنها، از زیر درختان آنها، نهرها و جویبارها، خالدین فیها، که این زنان و مردان مؤمن جاودانه در اون بهشت ها خواهند بود. پس اولی نزول آرامش در قلب مؤمنین بود تا ایمانشون رو اضافه بکنه، دوم ورود مؤمنین و مؤمنات، مردان و زنان مؤمن به بهشته، سوم و یکفر عنهم سیئاتهم، و تا بزداید از پرونده مؤمنان گناهانشان را. اکان ذالک عند الله فوزن عظیما، و این در نزد خدای کامیابی بزرگ هست. حالا این نکته هم جالبه که خب مؤمنین و مؤمنات هر دوتا ذکر شده، یعنی هم بحث مردان مؤمن هست هم زنان مؤمن هست. در خیلی از آیات دیگه هم همینطوره که مردان و زنان مؤمن، مردان و زنان منافق، مردان و زنان مشرک، حالا تو آیه بعدی اونا هم همینجور آمده. این به خاطر اینه که هسته اصلی جامعه خانواده است، و اگر مردان کاری خوبی انجام بدن یا کار بدی، یا زنان کار خوبی یا کار بدی انجام بدن، یا بعدن فرزندان، اینا همه برمیگرده هم به زن هم به مرد، هم به پدر هم به مادر. به هر حال یک همسر، یک شوهر نمیتونه کارهای و مسئولیت‌های اجتماعی خودش رو درست انجام بده اگر همسرش پشتیبان و همراه او نباشه، و یه خانم هم همینطوره. و یعذب المنافقین و المنافقات، بنای خدا بر این هست که عذاب کند منافقین را، مردان منافق را و زنان منافق را، و مردان مشرک را و زنان مشرک را. الظانین بالله ظن السوء، چرا؟ به خاطر اینکه این منافقین چه زنشون چه مردشون گمان بد بردند به خدا. این گمان بد چیه؟ حالا در جلسه بعد اون رو خواهیم گفت. این گمان بد همین بود که اینها تحلیلشون این بود و قطع و یقین داشتن که رسول الله صلی الله علیه و آله و مؤمنین از این سفر زنده بر نخواهند گشت و لذا همراهی نکردن، چون یه همچین گمان بدی درباره خدا بردن که خدا به ان تنصر الله ینصرکم عمل نخواهد کرد. اینا پا شدن رفتن تو دل دشمن، پس دشمن اینا رو یک جا قلفتی محاصره میکنه، همشون رو از بین میبره. در واقع در احزاب دشمن نتونست پیامبر و مسلمان ها رو از بین ببره، با اینکه با یه لشکر 10,000 نفره آمده بود. حالا این 1400 نفر با پای خودشون دارن میرن مکه تو دل دشمن. علیهم دائره السوء، بر آنان باد، یعنی بر این مردان و زنان منافق باد و بر این زنان و مردان مشرک باد اون پیش آمدهای بدی که برای پیغمبر و مسلمان‌ها اینها پیش بینی می‌کردن. و غضب الله علیهم، خشم خدا بر آنان، در واقع باید بگیم و غضب الله چون فعله، یعنی و خشم گرفته است خدا بر این مردان و زنان منافق و مشرک. و لعنهم، خدا لعنت کرده است آنان را. لعنت یعنی خدا اینا را از رحمت خودش دور کرده. و اعد لهم جهنم، و خدا برای این مردان و زنان منافق و مشرک جهنم را آماده کرده است. و ساعت مسیرا، و چه بد بازگشتگاهی است جهنم. خب ببینید این همه تعبیر که آورد نشون میده که کار اینها خیلی کار بدی بوده. شما چطور عضو جامعه اسلامی شدی و بعد حالا اگر احتمال خطر میدی که حتما باید با پیغمبر همراهی بکنی، دیگران رو هم جمع کنی بگی همه باید با پیغمبر بریم چون خطر پیغمبر رو تهدید میکنه؟ نه اینکه تحلیل شما اینه که قطعا مشرکان به پیغمبر حمله بر خواهند شد و به مسلمانان و اینا زنده بر نخواهند گشت، پس ما نمیریم با پیغمبر و مسلمان. خب پس شما چطور اسلامی آوردی؟ پس معلومه که این اسلام شما الکی بوده، این اسلام از روی نفاقه، یعنی شما واقعا به اسلام اعتقادی ندارید، در ظاهر ادای اسلام آوردن کردید. لذا ببینید فرمود که علیهم دائره السوء، غضب الله علیهم، این دو، لعنهم، سه، اعد لهم جهنم، چهار، و ساعت مسیرا، پنج. پنج تا عبارت و فراز شدید و غلیظ علیه اینها. دوباره می فرماید که ولله جنود السماوات والارض، شما به پیغمبر کمک نکنید اینطور نیست که پیغمبر بدون یار و یاور بمونه، که برای خداست جنود آسمان ها و زمین، هر چه در آسمان و زمین هست اینا بالقوه جنود الهی هستند. خدا امر بکنه به اینها، همه در خدمت خدای متعال خواهند بود و خدا از پیامبر خودش حفاظت میکنه و حمایت میکنه. و ینصرک الله نصرا عزیزا، همطور که در سوره توبه هم آمده بود، الا تنصروه فقط نصره الله، آیه 40 سوره توبه. و کان الله عزیزا حکیما، و بدانید که خدا عزیز حکیم هست. خب اون بالا فرمود کان الله علیما حکیما، اینجا فرمود کان الله عزیزا حکیما، اونجا علیم اینجا عزیز. بعضی از مفسرین فرمودن دلیلش اینه که اونجا بحث ایمان مطرح بود و آرامشی که خدای متعال در دلهای مؤمنان ایجاد کرد تا ایمانشون اضافه بشه، اینجا بحث منافقین هست و بحث مشرکین هست و سوء ظنی که اینها به خدا دارن و قهر و غضب الهی نسبت به اینها. لذا فرمود خدا عزیز است، خدا شکست ناپذیره. شما فکر نکنید که خدا پیامبر خودش رو بدون حمایت و نصرت رها می کند. خب از آیه 8 فصل بعدی سوره شروع میشه که البته خب مرتبط هست با این بحث. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، بعد از انا فتحنا لك فتحا مبینا میفرماید انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، ما بودیم که فرستادیم تو را به عنوان شاهد. حالا شاهد هم معنای الگو رو، الگو بودن رو داره، هم معنای گواهی رسول الله بر اعمال امت خودش رو و البته همه امتها رو. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، ای پیامبر ما تو رو فرستادیم این شؤون رو انجام بدی. البته حالا اینا برخی از شؤون پیغمبره، یکی اینکه شاهد باشی، دوم اینکه مبشر باشی، بشارت بدهی مؤمنین و متقین را و دارندگان عمل صالح را به بهشت، و سوم اینکه هشدار بدهی، انذار بدهی گناهکاران را و مشرکین را به جهنم، منافقین را هشدار بدی به جهنم. مردم قیامت در پیشه، اگر اهل ایمان و عمل صالح باشید خب به بهشت میرید، ولی اگر اهل گناه باشید به جهنم خواهید رفت. لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه و توقروه و تسبحوه بکرتا و اصیلا، ما تو را فرستادیم به سوی مردم برای اینکه شاهد باشی و مبشر باشی و نذیر. اما تکلیف مردم حالا چیه؟ خدای متعال خطاب میکنه به مردم، لتؤمنوا بالله، ای مردم تکلیف شما هم اینه که ایمان بیاورید به خدا و رسولهی و رسول خدا. اگر من رسول فرستادم به سوی شما، شما هم متقابلا موظفید، مکلفید که به او ایمان بیاورید. لتؤمنوا، تا شما مردم ایمان بیاورید به خدا و رسولش. رسول الله آمد تا شما رو دعوت بکنه به سوی خدا، بشارت و نذارت بده، پس شما هم باید ایمان بیارید دیگه به خدا و رسولش. ایمان تنها هم فایده ای نداره، این ایمان باید توأم با عمل صالح باشه، این ایمان باید توأم با عمل باشه، این ایمان باید توأم با همراهی با خدا و رسول باشه. و تعذروه، پس قدم اول ایمان بیاورید شما هم به خدا و رسول خدا، قدم دوم و تعذروه، یاری برسانید دین خدا را، یاری کنید این پیغمبر را در جهت اقامه دین. خب اینجا مفسرین راجع به این زمایر خیلی بحث کردن این ضمیر به خدا برمیگرده، به رسول برمیگرده، از این جور بحث ها. به نظرم لزومی به این بحث ها نیست، مطلب روشنه. خدای متعال تفکیکی قائل نمیشه که زنگ انتنصر الله ینصر کن، اگر یاری کنید خدا را، یعنی اگر یاری کنید دین خدا را، اگر یاری کنید پیغمبرش را. مثل همجا که میگه ایمان بیاورید به خدا و رسول خدا. خب نمیشه کسی به رسول خدا ایمان بیاره به خود خدا ایمان نیاره که. و تو از ذروه کمک بکنید به دین خدا، یاری کنید به دین خدا، یاری کنید رسول الله را، و تو وقروه بزرگ بدارید او را، یعنی هم خدا رو بزرگ بدارید هم رسول خدا رو بزرگ بدارید. ایرادی نداره که به هر دوتا برگردونیم. رسول خدا رو هم که بزرگ بداریم، لازمش اینه که خب خدا رو هم حتما پس ما بزرگ میداریم دیگه، احترام میکنیم، تکریم میکنیم. و تو سبحوه و بکرت و اصیلا، به پاکی یاد کنید، تسبیح کنید خدا را صبح و شام، نماز بخوانید صبح و شام، نماز بخوانید خدا رو به پاکی یاد بکنید. خب یه مصداق مهم این تو از روحو و تو وق روحو و وظایف چهارگانه‌ای که در آیه 9 بیان شده، بیعت با پیغمبره و تبعیت از پیغمبره، که این در آیه بعدی بیان شده که انشالله در جلسه آینده پیگیری خواهیم کرد. خب لازمه که من باز متذکر بشم که سوره مبارک فتح هم مثل سوره مبارک حضرت محمد صلی الله علیه و آله، یعنی سوره قبلی که خوندیم، همه آیاتش تو فضای راهبردی قرار میگیره و بنابراین ما گزیده آیات اینجا نداریم، همه آیات آیات راهبردیه. اما تیمنن و تبرکن بعضی از فرازها رو من مجددن یادآور میشم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات. انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واسيلا. خدایا به ما توفیق تسبیح دائمی خودت را عنایت بفرما. خدایا ما را از انسانهای ذاکر، انسانهای سالک و انسانهای واصل قرار بده. خدایا به ما توفیق ایمان، عمل صالح عنایت بفرما. خدایا مشکلات اسلام مسلمین رو همه رو در دنیای امروز، همچون گشودگی که برای رسول خودت فراهم کردی، امروز هم امت اسلامی رو مشمول لطف و عنایت خودت قرار بده. همه مشکلات به سرپنجه قدرتت باز و گشوده بگردان. امت اسلامی را عزیز بدار، نصرت خودت رو متوجه امت اسلامی بگردان. همه ما را به صراط مستقیم راهبری بفرما. گناهان همه ما ببخش و بیاموز. نعمت خودت را بر ما تمام بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.